گرفته.
کی متوجه شدید که ایشون رفته؟
من ایشون 7 فروردین به شهادت میرسد، روز 9 بود، عموم 10 شب بود. گفت بابا یه چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشی. یا گفتم چیه؟ ناصر طوری شده؟ گفت نه، میگن زخمی شده. گفتم کی به شما گفته زخمی شده؟ گفت آقا رضا اومده. گفتم آقا رضا اومده، پس رضا اومده حتما ناصر طوری شده. گفت نه بابا، میگن پاش زخمی شده، تیر خورده. گفتم پس بریم ببینیمش. گفت آره اگه میخوای باشو بریم ببینیمش. رفتیم، من تا رسیدیم منزل در زدم، دیدم آقا رضا اومد بیرون. دیدم نه، رضا داره من میخنده. نگو از پشت اشاره کردن که مثلا من نمیدونم هنوز چیزی رو. دیدم میخوندم، خب خدا رو شکر رضا پس هست، ناصر سلامته، داره میخنده. بعد مامانو که دیدیم، مادر ایشونو دیدم، ایشون به من میخنده. گفتم بابا از خدا رو شکر ناصر شهید نشده. دیگه همونطور که نشسته بودیم، دیدم مامانشون شروع کرد
هانیه
خونه پیش خانم بردارم. دیدم که داستان روز عاشورا رو داره بر من میگه. خدایا اینا رو برای چی داره مامان الان میگه؟ گفت اومد رسید به حضرت زینب. گفت تو حالا شدی این رو هانیه شده رو دیگه اونجا از خال رفت.
فردای اون روز ناصر رفت جبهه. موقع رفتنش دلم خیلی گرفته بود. بدرقه ناصر سخت ترین کار تمام عمرم بود. با رفتنش تنها شدیم. تا اینکه روز 7 فروردین سال 1361 به آرزوش رسید و شهید شد. روح شاد و یادش گرامی. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دره سا نویسنده مریم تاجیک. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، کرامت رودساز. کارگردان آشا مهرابی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 6.
دوستان و شنوندگان عزیز نمایش های رادیویی سلام. امیدوارم روزگاری سراسر شادی و سلامتی داشته باشید. دوستان، در قسمت پیشین نمایش دره سبز شنیدید اقدس تهمت دزدی به غلام زد. وحید بعد از اینکه فهمید شکستن مجسمه کار مهتاب بود، از اون خواست قوی تر باشه و در شأن خانم خانه رفتار کنه. مهتاب از این حرف خیلی ناراحت شد و تلاش کرد که بتونه جایگاه خودش رو تو خونه پیدا کنه، اما این تلاش بیفایده بود و باعث شد مشکلات بیشتری رقم بخوره. درست در یکی از همین شبها که وحید از دست کارای اون عصبانی شد، جمشید کارمند وحید با اون تماس گرفت و گفت که اتفاقاتی افتاده و مشخص شده جنازه زنی که به عنوان رویا شناسایی کرده رویا نیست. این اتفاق باعث شد وحید مجبور بشه پرده از راز مرگ رویا پیش مهتاب برداره. اینک بشنوید قسمت بعدی این نمایش رو.
بهتری؟ میتونی الان حرف بزنی؟
آره، ولی خود چی بگم حتی؟
بگو چی شد که اون اتفاق افتاد. من دارم دیوونه میشم وحید، گیج شدم، اصلا نمیتونم هیچی رو هضم کنم.
میترسم وقتی همه چی رو بفهمی از من بعد بیاد. میترسم تو رو هم از دست بدم.
من دوست دارم وحید، هر اتفاقی هم افتاده باشه بازم دوست دارم. اصلا معنی عشق واقعی همینه. پس با خیلی راحت حرف بزن. منو نگاه کن، دست به دست هم میدیم حلش میکنیم. بهت قول میدم.
چطوری؟ یه نفر مرده با این وضعیتی هم که پیش اومده ممکنه به من شک کنن اتفاقی که اون دفعه نیفتاد.
برام بگو چی شده، چرا بهت شک نکردن؟
وقتی رویا مرد از ترس فرار کردم. الان حالت به هم میخوره از مردی که تا امروز تظاهر به قدرت میکرده ولی انقدر ضعیف بوده؟ نه
معلومه که نه، همه ما با همه قدرتمون در نهایت یه انسانیم و نقطه ضعفایی داریم عزیزم. این چه حرفیه؟
از روزی که تو رو دیدم تا همین چند دقیقه پیش، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، روزی هزار بار خدا رو شکر میکردم که تو رو به امداده، ولی الان باید سجده شکر به جا بیارم. اگه روز اول به جای اون زن تو اومده بودی تو زندگیم، من یه مرد خوشبخت به تمام معنا بودم.
از وقتی اومدم تو این خونه فکر میکردم اصلا دوستم نداری، فکر میکردم هنوز فکرت پیش رویاست. همش در برابر اون احساس حقارت میکرد. نمیدونی چقدر عذاب کشیدم. کاش این حرف رو زودتر بهم گفته بودی وحید.
من بهت گفتم بارها و بارها، نمیدونم چرا متوجه نمیشدی.
خیلی خوب باشه، اصلا این حرف رو ولش کن، برام بگو، بگو چی شد که این اتفاق افتاد.
15 سال پیش یه روز داشتم حوالی همین دره سبز قدم می زدم که دیدم املاکی سر خیابون یه خانومی رو آورده داره یه ویلا بهش نشون می ده برای فروش. اون زن رویا بود.
خب
علی‌رغم تصور من که فکر نمی کردم یه زن تو اون سن و سال بتونه اینقدر پول داشته باشه، رویا اون ملک رو خرید و چند ماه بعدم چند تا ملک دیگه. یه روزم اومد سر وقت شرکت من برای بازسازی املاک و بناها. همینطوری با من و بقیه همکار آشنا شد. همه هم اونو به عنوان یه موجود کامل و نمونه شناختنش، اونقدر که میتونه هر مردی رو خوشبخت کنه. واقعا هم با هر رفتارش بی نظیر بود. از مادبایی که خیلی کمیابن ولی
عزیزم،
ولی اون با وجود این همه خوبی یه نقص بزرگ داشت که من اولش نفهمیدم، نه من، هیچ کس نفهمید، تا امروزم جز من هیچ کس نمیدونه.
برام بگو چه نقصی؟
رویا همه ثروتش رو از راه نادرست به دست آورده بود.
یعنی چی؟
سندسازی، خرید و فروش املاک بی صاحب، معامله عتیقه قاچاق، هر چیزی که فکرشو بکنی.
باورم نمیشه.
منم باورم نمیشد.
تو چطور فهمیدی؟
بالاخره وقتی با یکی زندگی کنی کم کم یه چیزایی از روابطش، تلفناش، مناسباتش میفهمی دیگه.
خب بعد چی شد؟
اول که فهمیدم و بهش گفتم زیر بار نرفت، ولی بعد که فهمید بیشتر از اون چیزی که فکر میکنه میدونم، همه چی رو قبول کرد. تو رو وایساد و گفت آره من اینم. آره میخوای چیکار کنی؟
به همین راحتی؟
آره به همین راحتی. تو میدونست من به خاطر آبروی خانوادگیم نمیتونم اعتراض کنم، نمیتونم طلاقش بدم، حتی نمیتونستم به پلیس چیزی بگم. اگه میافتاد زندان باز آبروی چند ساله خانوادگی من میرفت، همه بریشم میخندیدم. خدا میدونه چقدر آدم حسرت میخوردن که من تونسته بودم با رویا ازدواج کنم.
من هیچ کدوم از این چیزایی که میگی نمیفهمم، چون نه اعتبار تو رو دارم نه خانواده‌ام به اندازه تو سرشناس بوده. ولی میفهمم تو چه موقعیت دردناکی بودی وحید.
دردناکتر از همه اون اتفاق بود مهتاب. آخه چرا من باید به خاطر یه زن طماع انگ قتل بهم بخوره؟
چی شد که اون اتفاق افتاد؟
از رفت آمدش خسته شده بودم، داشت کارهای بزرگتر میکرد. بهش هشدار دادم، گفتم اگه دست از کاراش بر نداره قید آبرو و حیثیت خودمو میزنم و معرفیش میکنم به پلیس. ولی اون میدونست من همچین کاری نمیتونم بکنم، به خاطر همین جدی نمیگرفت. تصمیم گرفتم یه بار تعقیبش کنم و سر یکی از ملاقاتهای کاریش غافلگیرش کنم تا شاید بترسه و دست از کاراش برداره.
تو که این کارو نکردی؟
بدبختی از همونجا شروع شد که این کارو کردم. مهتاب، رفتم از پای میز معامله بلندش کردم و هرچی از دهنم در می اومد به شرکاش گفتم، همشونم تهدید کردم. تو ماشین حسابی دعوامون شد، گفت نگه دارم میخواد پیاده شه، وگرنه درو باز میکنه میپره پایین. چون میدونستم کله شختر از این حرفاس نگه داشتم. پیاده شدیم درست کنار همون تخت سنگ که روز اول منو کنارش دیدی و فکر کردی میخوام بپرم پایین. من چرا، همون که میخواستی بری از کنارش عکس بگیری من عصبانی شدم.
منو ببخش، نمیدونستم دارم آزارت میدم، نمیدونستم دارم یه چیز وحشتناک میندازم.
هرچی سعی کردم ساکتش کنم، تو آرامش باش حرف بزنم، گوش نکرد. هی صداشو بالاتر برد، هی صداشو بالاتر برد. عصبانی شدم، دستم روش بلند کردم که کاش هیچ وقت این کارو نمیکردم. نمیدونم چطوری زده بودم تو گوشش که پرت شد سرش خورد به همون تخت سنگ لعنتی. مرد و من اینطوری بربند.
آروم عزیزم آروم.
کاش نترسیده بودم مهتاب، کاش وایساده بودم و جنازهشو خاک کرده بودم و برای ابد از شرش خلاص شده بودم. کاش همونطوری ولش نکرده بودم برم.
تو جنازه رو همونطوری ول کردی و رفت؟
آره، خیلی ترسیده بودم، اختیارم دست خودم نبود. برگشتم رفتم خونه، این یه مرغ سر کنده به در و دیوار می زدم ولی راهی پیدا نمی کردم خودم رو نجات بدم. تا شب همش منتظر بودم پلیس جنازه رو پیدا کنه و بیاد سر وقتم، ولی خبری نشد. یه آن عذاب وجدان اومد سراغم، با خودم گفتم این رسم جوون مردی، شاید زنده باشه و به کمکت احتیاج داشته باشه. برگشتم رفتم همونجا ولی جنازه نبود. یه تیکه از منتوش گیر کرده بود به تخت سنگ و پاره شده بود ولی خودش نبود. فکر کنم حیوانای وحشی خورده بودنش. صبح که نیومد اقدس نگران شد، گفت هیچ وقت اینقدر بیخبر بیرون نمیمونده، مجبورم کرد زنگ بزنم به پلیس. پلیس همه جا به دنبالش گشت ولی پیداش نکرد. برای اینکه وانمود کنم شاید رفته تو دریا غرق شده، یکی از قایقاشو هم تو خونه همون مردی که دیدی قایم کردم که مثلا رفته دریا. البته خب قایق زیاد داشت، پلیس هم آمارشو نداشت. این کارم نمی کردم هیچ فرقی به حالم نداشت، ولی نمی دونم چرا این کار احمقانه رو کردم.
آره تازه معنی عصبانیتاتو می فهمم. بمیرم برات وحید، تو این مدت چی کشیدی؟
تا اینکه خبر رسید جنازه یه زن تو دریا پیدا شده. گفتم اگه بگم این رویاست پرونده بسته میشه. اونم که کسی کاری نداره بخواد موضوع پیگیری کنه، فقط منم. پس دیگه از ترس خلاص میشم. که این اتفاق افتاده حالا با چی کار کنم مردم؟
آخه تو چرا این چیزا رو زودتر به من نگفتی؟ چرا این همه بارو تنهایی به دوش کشیدی؟
اون زن بین من و تو هم فاصله انداخته بود. تو مدام داشتی خودتو با اون مقایسه میکردی، اصلا حواست به من نبود. میترسیدم بهت بگم بیشتر از من دور بشی.
چه جالب، منم فکر میکردم اون داره بین ما فاصله میندازه. فکر میکردم اونو دوست داری که نمیتونی منو دوست داشته باشی.
من هیچ وقت اونو دوست نداشتم، یعنی از وقتی که فهمیدم قضیه چیه دیگه نتونستم دوستش داشته باشم.
خیلی خوب باشه عزیزم، خودتو ناراحت نکن، دست به دست هم میدیم و همه چیو درست میکنیم.
اگه همه چی لو بره چطوری؟ من میافتم زندون.
گوش کن وحید، تو اصلا نباید صبر کنی قضیه لو بره. تو باید خودت بری به پلیس و همه چیو بگی.
چی؟
میدونم خیلی وحشتناکه، ولی این بهترین راهه. ببین وحید، تو که تعمدی این کارو نکردی، این قتل غیر عمد بوده. وکیل میگیریم تو تبرئه میشی.
تو زده به سرت مهتا. من اگه میخواستم اینطوری با آبروی خودم و اجدادم بازی کنم که خیلی زودتر از این حرفا طلاقش میدادم یا معرفیش میکردم به پلیس. هرگز این کارو نمیکنم. تو هم دیگه نباید این حرفو بزنی، باید وفادار رازم باشی. گوش میکنی؟ وفادار؟
من میدونم که خیلی خام و ناپخته هستم وحید، ولی اینقدر میدونم که راه راستی و درستی بهترین راهه. خیلی زود دادم و به مقصد میرسونه. باور کن اگه بری به پلیس بگی همه چیز بهتر پیش میره.
نه
منم همه جوری پشتم و کمکت
میکنم. نه امکان نداره دیگه، تموم کن این بحث.
تو خودت الان نگران بودی، میترسیدی قضیه لو بره و بیشتر آبروریزی بشی.
آره ولی برای اونم یه راهی پیدا میکنم، بهت قول میدم همه چی رو درست میکنم.
وحید جون
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. تو بهم قول بده کار احمقانه ای نمیکنی.
من بدون رضایت تو هیچ وقت هیچ کاری نمیکنم، ولی ازت خواهش میکنم یکم بیشتر فکر کنی. به خود راه درست همونیه که بهت گفتم.
بس دیگه.
خیلی خوب باشه عزیزم، هر چی تو بگی. حالا آروم باش.
مهتاب کجایی؟ با تو هم مهتاب؟
چیه؟ چی شده وحید؟
کجا بودی؟
داشتم با اقدس صحبت میکردم، خواست چند روز بهش وقت بدم تا یه جایی برای خودش پیدا کنه. منم بهش گفتم چند روز بهش فرصت میدم تا رفتارشو درست کنه، اگه موفق شد میتونه بمونه.
ترسیدم، فکر کردم با چیزایی که برات گفتم ولم کردی رفتی.
تو واقعا فکر میکنی من همچین آدمی باشم؟
نه ولی
وحید، یه بار برای همیشه میگم من دوستت دارم. از همون روز اولی که دیدمت احساس کردم میتونم دوستت داشته باشم. هیچ کاری هم بدون رضایت تو نمی کنم، اما هنوزم سر حرفم هستم. فکر میکنم رستگاری تو راستیه. کاش کوتاه بیای و بری پیش پلیس وحید.
اگه برم و محکوم به اعدام بشم، من مدرکی ندارم مهتاب. حتی جنازه رویام نیست که بتونم چیزی رو ثابت کنم.
من از دیشب تا حالا خیلی فکر کردم، اصلا همین که جنازش نیست نشونه خوبیه. شاید تو فکر میکنی مرده و جنازه رو حیوانای وحشی خوردن. اصلا اگه خورده بودن استخوناشو جا نمیذاشتن.
نه میتونن جنازه رو با خودشون برده باشن.
وحید جان
فکر نمیکنم. خون از سرش راه افتاده بود، نفس نمیکشید، قلبش نمیزد، نبضش هم همینطور.
به هر جهت پلیسا کارشون رو بلدن. با یه تحقیق ساده میفهمن که کار تو نبوده.
آبروم چی؟
به نظر من وجدان راحت از آبرویی که قراره اینطوری حفظ بشه خیلی بهتره. وحید نترس، برو. گفتم که من حمایتت میکنم، همه جوره پات با میستم. نگاه به ظاهر بی دست و پام نکن. برای حفظ زندگی با همه ی قدرتم میجنگم.
دیگه هیچ وقت خودتو اینطوری تأخیر نکن. به نظر من تو بی نظیرترین زن دنیایی.
پس دیگه از هیچی نترس، به هم اعتماد کن، برو. اگه ما نتونیم الان از شهر این عذاب راحت شیم، هیچ وقت رنگ خوشبختی واقعی رو نمیبینیم. وحید، هر دومون میدونیم تحمل این راز تلخ چقدر سخته.
مهتاب، خدا رو بابت اینکه تو رو بهم داد همیشه یه همیشه شکر میکنم. این کارو میکنم، میرم پیش پلیس به اعتماد کوه عظیمی که پشتمه. تو
مطمئن باش اشتباه نمی کنی عزیزم. بله.
ببخشید آقا، سروان محبی اومدن، میخوام با شما صحبت کنم.
مهتاب
طوری نیست عزیزم، نترس، میتونی همینجا همه چی رو به جناب سروان بگی.
بفرمایید جناب سروان.
ممنون. ببخشید نازم شدم جناب شایسته، ولی کار واجبیه، حتما باید بدیدم تو.
چی شده جناب سروان؟
باید با آقای شایسته تنها صحبت کنم خانم.
من چیزی رو از همسرم پنهان نمی کنم، بفرمایید.
میدونید که جنازه زنی که شما شناسایی کردید همسرتون نبوده؟
بله، اتفاقاً میخواستم در مورد همین موضوع خودم بیام با اتون صحبت کنم.
اجازه بدین من حرفم تموم شه، شاید جواب سوال شما هم توش بود.
ایشون سوالی نداشتن، میخواستن در مورد موضوعی با اتون صحبت کنه.
منظورم همین بود خانم، شاید موضوع مورد بحث شما توش بود و دیگه نیازی به تکرارش نبود.
بله بفرمایید.
متاسفانه جنازه همسر شما همین امروز صبح پیدا شده. بله. اون هم نه توی دریا، وسط جنگل، همین چند روز پیش با ضربه گلوله کشته شده.
چی؟
خیلی متاسفم. میدونم تازه سعی کرده بودین داغ همسرتون رو فراموش کنید، ولی مجبور بودم این خبر رو براتون بیارم. حالا باید برای پاری از توضیحات همراه من بیاییم کلانتری.
من اصلا نمیدونم با چی بگم.
باید جان خوبی؟
من چند دقیقه بیرون منتظرتون میمونم. ببخشید میدونم سعی نیست با ماشین ما بیاین، ولی دستور جناب سرگرد بود.
شنیدی من تو؟
آره ولی چرا چیزی نگفتی؟
خب دیگه چه لزومی داشت بگم؟ من تا امروز فکر میکردم من اونو کشتم، ولی حدس تو درست بود. رویا اون موقع اصلا نمرده بود، من قاتل نیستم.
آره ولی به هر جهت باید بهش میگفتی، شاید کمک میکرد بشه قاتلش رو پیدا.
نه چرا باید سری که درد نمیکنه رو دستمال بس؟ به نظرم دیگه لزومی نداره. شاید اگه اینطوری بگم اول از هر کسی دوباره به خودم شک کنه.
وحید جان یادت رفت الان چیا به هم گفتی؟
نه ولی میبینی که الان قصه عوض شد.
اصلا تو هیچ فکر کردی این مدت رویا کجا بوده؟
این چیز اصلا مهم نیست، مهم اینه که خدا دوستمون داشته و درست وقتی که تصمیم داشتیم خوشبختی و خودمونو با دست خودمون خراب کنیم جلومونو گرفت. فکر کن سروان میتونست نیم ساعت دیگه بیاد تا من رفته باشم کلانتری، ولی درست وقتی اومد که ما نریم. این موهبت خداست، نباید با دست خودمون پسش بزنیم.
ولی
دیگه ولی نداره، خواهش میکنم همچنان راز دارم، بهم قول بده.
من که چند بار گفتم تا رضایت تو نباشه هیچ کاری نمی کنم.
ممنونم ازت. تو بمون تا من با خبرهای خوش برگردم.
وحید، ولی من بازم فکر می کنم حقیقت رو بگی بهتره. تا اونجا خوب فکر کن عزیزم.
نگران نباش.
وحید، مگه تو قرار نبود زود بیای؟
اینو من باید بپرسم. تو اینجا چیکار میکنی مهتاب؟
سرور اجازه داد بیام پایین پیشت. حالا بگو چی شده، چرا آوردنت اینجا؟ سرور گفت امشب باید تو بازداشت بمونی. خبر داده بودن نگرانت نشم.
خودم گفتم بهت خبر بدم.
وحید، وحید جان، میگی چی شده یا نه؟
اقدس همه چی رو از پشت در شنیده.
یعنی چی؟
همه اون چیزی که درباره رویا بهت گفتم.
خب
یه رو 20 دقیقه بعد از این که رسیدم اینجا اومد و همه چی رو به سرهنگ گفت.
از اولشم فهمیدم که اون زن از من متنفره، ولی چرا باید با تو همچین کاری کنه؟ با تو که مشکلی نداشت.
چه میدونم، لابد داشته و من خبر نداشتم.
ولی آخه چرا؟
این حرفا دیگه چه دردی رو دوا میکنه؟
کاش زودتر ازش خواسته بودم بری، کاش رفتارش رو تحمل نمی کردم.
تو مگه نمی خواستی پلیس همه چی رو بفهمه؟ از این حرفو چه معنی میده؟
مسئله من سر این نیست، سر رفتار نادرست این آدمه. اون این همه سال نون و نمک تو رو خورده.
گفتم بهت اون رویا رو خیلی دوست داشت، حتما به خاطر همین تلافی کرده.
حالا چی میشه وحید؟ کاش خودت گفته بودی، حتما اینطوری از نظرشون خیلی بهتر بود. ممکن الان به همون چیزی فکر کنن که خودت گفتی. ممکنه قتل الانش هم بندازن گردن تو.
من که نگفتم چیزی رو به گردن گرفتم. من فقط گفتم اقدس اینا رو گفته، اونم خواستن بمونم تا بیشتر تحقیق کنم.
چی؟
ممکن است تو هم بازجویی بشه. اگه شد تو هم هیچی رو گردن نمیگیری. باشه، حواست به من مهتاب، هیچی رو گردن نمیگیری.
نه وحید، دیگه بیشتر از این نه. خواهش میکنم بذار همین الان سروان صدا کنیم و همه چیو بهش بگیم. این قضیه داره میشه مسئله همون گنداب که هرچی همش میزنیم موش بیشتر بلند میشه.
مهتاب،
خواهش میکنم، میگیم که ترسیدی به خاطر همین نگفتی، اینطوری شکشون بهت کمتر میشه. جناب سروان.
مهتاب خواهش میکنم، حل این موضوع رو بسپر به من، خرابش نکن. مهتاب عزیزم، منو نگاه کن.
میخواستین منو ببینین؟
نه جناب سروان، طوری نیست، یه مسئله بود بین خودمون حل شد. خواهش میکنم.
هرچی مستخدم ما گفته راست جناب سروان.
مهتاب، همه چی خراب کرد.
ولی باور کنین وحید هیچ گناهی نداره، اون تو قتل رویا دست نداره. اصلا اون همچین آدمی نیست. حاضرش بگه مورچه هم نمیرسه، اون وقت آدم کشی؟
حرفاشون رو تایید میکنید آقای شایسته؟
خواهش میکنم راستش رو بگو وحید، به حرفم اعتماد کن.
متاسفانه برای جناب سروان، من اون روز با رویا جدل کردم، ولی تنها حماقتی که کردم همون سیلی بود. بعدش هم طاقت نیاوردم، برگشتم تا برسونمش بیمارستان. گفتم شاید زنده مونده باشه، ولی نبود. بقیه چیزارم که اقدس خانم براتون گفته.
نگران نباشید، ما هیچ کدوم باور نمی کنیم که شما قاتلین. فقط باید کمکمون کنیم تا سرنخی پیدا کنیم که ما رو برسونیم به قاتل. پس هر چیزی رو که در رابطه با همسر مقتولتون می دونید به ما بگید.
باشه جناب سروان، قرار بود کار به اینجا نرسه، ولی حالا که رسیده همه چی رو میگم.
ممنونم وحید.
میرم براتون کاغذ بیارم، اظهاراتتون رو بنویسید.
جناب سروان. حالا چی میشه؟
چی میشه؟
هرچی که نباشه